أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به قسمت دوم از کلام مرحوم آخون که اطاعت به عصیان را استناد داده بود به سعادت و شقاوت ذاتی انسان‌ها، مناقشه چهارم در این قسمت دوم این بود که مرحوم آخون در این قسمت دوم با استناد به روایات شقاوت و سعادت را ذاتی انسان‌ها قرار داده، یعنی برای اینکه سعادت و شقاوت ذاتی هست و همین سعادت و شقاوت ذاتی موجب اطاعت و عصیان میشه، استناد کرده، استدلال کرده به روایات. مناقشه چهارم اینه که استناد به روایات برای اینکه سعادت و شقاوت ذاتی انسان‌ها هست و همین موجب کفر و عصیان یا اطاعت و ایمان به ذات، به ضروره، بلا اختیار می شود، استناد به این روایات برای این مدعا تمام نیست، صحیح نیست. چرا؟ به دو وجه. وجه اول اینه که مفاد این روایاتی که به اینها استدلال شده، مفاد این روایات سعادت و شقاوت ذاتی انسانها به حیفی که لا یمکن تخلف، لا مفر از اقتضای اینها، اینجور نیست که بله به نحو علیت تامه ذات هر شخصی اقتضا داشته باشه صدور طاعت را یا عصیان را در نقطه مقابل. این به این معنا نیست، بلکه مفاد این روایات اینی که مرحوم آخون به اینها استدلال کرده، از سعید و سعیدون فی بطن امه، به همینطور روایت دوم که الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، مفاد این روایات یکی از این دو امر هست، نه علیت و ذاتی بود، نه ذاتی بودن سعادت و شقاوت به معنای اینکه تأثیر به نحو علیت داشته باشه، این نیست، بلکه یکی از این دو امره. یا به این معنا هست مفاد این روایات، یا به این معنا، یا این معنا هست که وضعیت افراد از جهت سعادت و شقاوت به حسب علم خداوند متعال از قبل معلومه، قبل از اینکه بیاین در عالم برای زندگی معمولی بیان زندگی بکنن، از همون قبل وضعیت اینا معلومه، ولی برای خداوند متعال معلومه، متعلق علم خداوند متعال هست. نه اینکه سعادت برای هر شخصی ذاتی او باشه که زید مثلا به خاطر سعادت ذاتی لا مناس از اختیار مثلا ایمان و امر به خاطر شقاوت ذاتی هیچ فراری، هیچ مفری نداشته باشه از اختیار کفر و عصیان. یا به معنای اینه که این سعادت و شقاوت اینها از قبل معلوم برای خداوند متعال، یا این معنا هست. امر اول اینه، همونطور که در بعضی از روایات هم اینطور تفسیر شده، در روایت ابن ابی عمیر که بله مرحوم مجلسی در بهار این روایت را در همون جلد 5 صفحه 157 حدیث 10 به نقل از توحید مرحوم صدوق آورده، محمد ابن احمد علوی عن ابن قتیبه عن فضل ابن شازان عن ابن ابی عمر قال سأل ابوالحسن موسی ابن جعفر علیه السلام عن معنا قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الشقی و شقی من شقی فی بطن امه و سعید و من سعید من سوال فی بطن امه، معنای این عبارت چیه؟ به حسب این روایت امام علیه السلام اینطور فرموده: الشقی من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال الاشقیا و سعید من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال السعدا. این از قلب برای خداوند متعال معلومه، نه اینکه ذاتی او باشه علا نحو علیت به طوری که لا یمکن تخلف، لا مناس، لا مفر از اون اختزایی که داره. یا باید روایت رو اینجوری معنا بکنی که بله، یا اینکه نه، مراد از این روایات اینه که طبایع افراد از حیث استعدادشون در حد اختزا از جهت میل به حسنات و سیئات مختلفن. از حیث استعداد ذاتی بعضیا طبعا میل و گرایش به اطاعت و اینها دارن، در مقابل بعضیا حالت طغیان در اونها وجود داره، گرایش و میل به طغیان و معصیت در اونها وجود داره. ولی این استعداد ذاتی و این گرایش در حد علیت نیست که قابل تخلف نباشد، بلکه در حد اقتضا هست، قابل تخلف، چون اگه در حد اقتضا باشه با ایجاد مانع قابل تخلف دیگه. روی این حساب کسی که مثلا میل او به انجام دادن گناه از دیگران بیشتر هست، برای او بله اجتناب از گناه سختره، ولی در حدی نیست که علی نحو علیت باشه که لا یمکن تخلف از او. در مقابل اون کسی که میلش به طاعت و امتثال اوامر خداوند متعال و عبودیت در مقابل خداوند، عبادت در مقابل خداوند متعال میلش بیشتر هست، او هم به نحوی نیست که گناه از او امکان صدور نداشته باشه، ترک گناه از او ممکن نباشه، نه بله به نحو علیت نیست، ولی در حد اقتضا هست. احتمال دوم اینه که این از سعید و سعیدون فی بطن امه یعنی اقتضای رفتن به مسیر سعادت در او وجود داره، که این وجه دوم با روایات دوم مناسب تره. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، یعنی حالت اینا بحث به اون استعدادات اولیه حالاتشون مختلفه. بله اون استعداد ذاتی در اینها وجود داره، در اقتضا، در حد اقتضا، که بعضیا به سراغ اعمال خیر میرن، بعضیا به سراغ اعمال شر و سوء اینها میرن، یا مفاد بله به این روایات نمیشه استناد کرد، چون اولا مفاد این روایات این که سعادت ذاتی به معنا علی نحو الی هست نیست، یا به معنای اول هست که فی علم الله معلومه چگونه هست، یا اینکه نه، در اگر هم ناظر به خصوصیات تکوینی باشد واقعا نظر از علم خداوند متعال در حد اقتضا و میل و گرایشه، نه اینکه در حد علیت باشه. این اشکال چی؟ بعد اینا دیگه در همون شبهه جاب، دیگه از شبهه جاب اون همون دیگه، نه دیگه همون گفته میشه دیگه، همون دیگه، همین که خود چون خود علم یکی از اشکال، یکی از ادله جبریا اینه که علم خداوند مال، خداوند متعال به فعل ما تعلق گرفته، همونی که شعر معروف کلمه اینا قرب علم خدا جهل بود، اون دلیل بر جاب شده، این همین دیگه.
علم امتحان گرفتم
نه، چرا؟ برای اینکه برای اون طرف معلوم بشه، داره امتحانه دیگه، برای اینکه برای خود او معلوم بشه دیگه. برای برای خودمون معلومه لیعلم الله، رو این حساب در آیات کتاب مجید اومده، در آیات جهاد این اومده که لیعلم الله، اگه عبارت این باشه که خدا تا خداوند متعال برای او معلوم چیز علم پیدا بکنه، اونجا معنا کردن یعنی تا معلوم بشود، لیعلم الله یعنی یه جوری که برای دیگران معلوم بشود که اینها چه کاره بودند اینا، نه اینکه علم خداوند متعال تازه بخواد پیدا بشه، علم خداوند متعال از ازل بوده دیگه در نهایه، ولی مجرد تعلق علم به کیفیت خاصی از افعال موجب جبر نمیشه، بخواد به همون دلیلی که بعدا گفته میشه دیگه، یعنی اون شبهه جبر جوابی که شد داده میشه اون جواب همینجا میاد دیگه. پس این بله مناقشه، اینکه به این روایات نمیتوان استدلال کرد، به این روایات چون مفاد این روایات اصلا اونی را که مرحوم آخوند فرض کرده نیست، به طوری که غیر قابل تخلف باشه از ذاتی لا یعلل نیست، این اشکال بله اول. اشکال دوم اینه که حالا اگر قبول هم بکنیم، حتی اگر مفاد این روایاتی که مرحوم آخوند به اینا استدلال کرده از سعید و سعیدون فی بطن امه، از شقی و شقیون فی بطن امه، یا روایت الناس معادن که معادن ذهب و فضه، اگر مفاد این روایات همونی باشه که مرحوم آخوند استفاده کرده، به طوری که سعادت و شقاوت ذاتی سعادت ذاتی شخص سعید، شقاوت ذاتی شخص شقی هست، به طوری که بدون اختیار و به اقتضای لازم ذاتی معصیت از شقی صادر می شود و طاعت از شخص سعید صادر می شود، اگر مفاد این روایات این باشه ما نمی توانیم به این روایات با این مفاد اخذ بکنیم، به خاطر اینکه این مفاد هم مخالف با وجدانه، مخالف با حکم عقل و مخالف با کتاب و سنت قطعی هست دیگه، قابل عقل نیست، باید علمش را به اهلش رد بکنیم. اگر یه روایت اینجوری داشته باشیم اینه که البته در این روایت که مرحوم آخوند استدلال کرده از سعید و سعید و بطنامه یا معادن ذهب و فضه از این قبیل نیست، چون اینا قابل توجیه بود به یکی از اون بیانات دیگر، ولی در غیر از این دو روایت روایاتی دیگه‌ای فی الجمله داریم که ظاهر اونها همینه که در حد علیت و امکان تخلف نیست، بعضی از این روایات در همون معنای سعادت و شقاوت وارد شده، بعضی هم در تینت که ازش تعبیر به اخبار تینت میکنن، مستفاد از بعضی از روایات اینه، ولی خب اون روایاتی که این مفاد را دارن قابل عقل نیستن دیگه، به خاطر اینکه در بله مخالف با کتاب، مخالف با سنت، مخالف با روایات دیگه سنت قطعی است و همینطور مخالف با عقل. مثلا بعضی از روایاتی که یکی از روایاتی که دلالت بر این جهت دارد در باب در کافی جلد یک صفحه 152 اون روایت نقل شده، مضمون مفادش اینه، روایت ابی بصیر که علی ابن مرحوم کلینی نقل میکنه از علی ابن محمد رفعه و هم شعیب اگر قوفی ان ابی بصیر قال ان ابی بصیر قال کنت بین ید ابی عبدالله علیه السلام جالسا و قال سأل و سائل فقال جئت فتاک ابن رسول الله من عین لحق الشقاء اهل المعصیه حتی حکم الله لهم فی علمه بالعذاب علی عملهم، فقال ابو عبدالله علیه السلام ایها السائل حکم الله لا یقوم له احد من خلقه بحقه، فلما حکم بذلك وهب لأهل محبته القوة على معرفته ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله ووهب لأهل المعصية القوة على معصيته لسبق علمه فيهم بله ومنعهم إطاعة القبول منهم، و منعهم اطاعت القبول منهم، یعنی خداوند متعال که خودش نذاش که اینها قبول بکنن. خب این روایت با این مضمون داریم که در مورد سعادت و شقاوت به همین بیان کردن که لازمش این مفاد این روایت اینه که اختیار افراد نیست دیگه، امکان فرار نیست، امکان ترک به حسب اون تعبیری که در روایات دیگه اومده لا سبیل لهم الا ترک. این مفاد روایت ابی بصیر اینه. یا در روایت منصور ابن حازم، صحیحه منصور ابن حازم در کافی جلد 1 صفحه 152، محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن صفوان ابن یحیی عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله خلق السعاده و شقا قبلا یخلق خلقه فمن خلقه الله سعیدا لم یبغضه احدا و این عمل شرن ابغض عمله و لم یبغضه، یعنی خود شخص را خدا مبغوض نمی دارد، عملش را ممکنه مبغوض بداره ولی خودش مبغوض نیست. و این کان شقیان لم یحبه احدا ابدا و این عمل صالحان احب عمله و ابغضه لما یسیر الی. خب این مواردی که نشون ده این مثل این روایت منصور ظاهر در اینه که این بله، یعنی مفاد این روایت اینه که سعادت ذاتی خود افراد هست، امکان تخلف نیست، به خلق من الله این حالت اتفاق افتاده که به صورت طبیعی علا نحو علیت کشیده میشه به طرف ایمان، کشیده میشه به طرف کفر. روایات تینت هم همینه، روایات متعددی داریم که در مورد تینت وارد شده که مفاد اینها اینه که بالاخره این که کفار بله کافر بله به کفر کشیده میشه به خاطر این که از یه تینتی خلق شدن که او سببیت برای این جهت دارن، که این روایات هم در باب بله بعد از اینا رو مرحوم مجلسی در همون بهار در قسمت جلد 5 در قسمت سعادت و شقاوت اونجا مطرح کرده، از جمله روایت ابی بکر حضربی که در باب که در جلد 5 بهار صفحه 249 بله روایت ابی بکر حضربی که در بهار از بسار درجان نقل میکنه، از محمد ابن حسین، از حسن ابن محبوب، از سیف ابن عمیره، ابی بکر حضرمی، از علی، از امام سجاد علیه السلام، از علی ابن حسین علیه السلام، انه قال بله اخذ الله میثاق شیعتنا معنا علی ولایتنا لا یزیدون ولا ینقصون، ان الله خلقنا من طینت علیین و خلق شیعتنا من تینت اسفل من ذالک و خلق عدونا من تینت سجین و خلق اولیا هم من تینت اسفل من ذالک. و همینطور روایات دیگه ای که از اونا اومده که این اعداء ما را خداوند متعال از یه تینت دیگه خلق کرده به خاطر خلق از اون تینت خاص اینها شدن دشمنان ما. خب این روایات تینت بحث به ظاهر این روایات تینت اینه که این تأثیر علا نحو علیته. خب ولی به اینها نمیشود عکس کرد دیگه، اینا به این مضمون ظاهر اینا که علا نحو علیت تأثیر داشته باشد بله استعداد ذاتی، این خصوصیات ذاتی تأثیر در کفر و ایمان علا نحو علیت داشته باشه در این معنا قابل التزام نیست دیگه. پس مناقشه چهارم به فرمایش مرحوم آخوند در قسمت دوم اینه که استدلال به این روایات تمام نیست، چون اولا مضمون این روایات اونی که مرحوم آخوند فرموده و برداشت کرده نیست، ثانیا اگه مضمون روایات این باشد قابل التزام نیست بله به خاطر مخالفت با کتاب، مخالفت با سنت، به خاطر اینکه برخلاف همون حرف جبر و ایناست که مخالف با وجدان و با حکم عقل بوده. خب به این ترتیب معلوم میشه که این تقریبی که از نظریه بین الامر و بین الامرن شده در کلام مرحوم آخوند این تقریب صحیحی نیست با توجه به اون معیار و اون شاغول، اون میزانی که از روایات وارد از معصومین علیهم السلام به دست ما آمد که استفاده کردیم که در مسئله جبر و اختیار باید هم بله خداوند متعال از نقص در سلطنت منزه باشد و هم از ظلم منزه باشه و عدالت خداوند متعال حفظ بشه، با توجه به این بله خطکشی که ائمه دست ما دادن برگردیم به تقریب مرحوم آخون، تقریر اول، تقریر مرحوم آخون که همون تقریری است که در کلمات فلاسفه اومده، معلوم شد که این نمیتواند به عنوان تقریر صحیح از نظریه امرون بین الامرین حساب بشه. این تقریر صحیح نیست. تقریر دیگه‌ای که در مسئله بله برای این نظریه امرون بین الامرین مطرح شده و این تقریر در کلمات فلاسفه هست، در اسوار این تقریر را تقریر مثلا تقریب صحیح و توضیح صحیح میداند که راسخون فی العلم و هم اهل الله الخاصه به این بر این اساس به این حرف قائل هستند و این همون تفسیر صحیح از نظریه امر بین الامرین است که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، لا جبر ولا تفویض، عبارت از اینه، گفتن که بنای امر بین الامرین اینه که افعال صادر از انسان ها اینها همونطور که به خود انسان ها نسبت داده می شود به خداوند متعال هم نسبت داده میشه، چون وجود خود اینها، وجود خود انسان وجود معلولی هست، عین الربط به علت هست، متقوم به وجود علت هست. در اصل وجود اگر انسان متقوم به غیر باشد، متقوم به ذات خداوند متعال باشه، طبعا صفات و افعالی که مربوط به انسانها هست، از انسانها صادر میشه، اینها هم مستند به خداوند متعال هست. برای چطور مستند به خداوند متعال؟ در این تقریب از تمثیل افعال انسان و رابطه افعال انسان با خداوند متعال به رابطه نفس و قوای نفس استفاده شده. گفته شده به این که همانطور که افعال صادر از نفس به وسیله قوای مختلفی انجام میشه، مثلا سامعه میبیند، سامعه میشنود، باصره میبیند، بقیه قوا هم یه افعال خاصی دارن، این افعالی که از این قوای نفس صادر میشه در عین این که فعل این قوا هست، فعل خود نفس هم هست، به خود نفس هم گفته میشه که شخص دیده است، ولو چشم او دیده، ولی در این حال نسبت داده میشه به این که به فعل خود نفس هست. این یعنی عنوان کلی برای این تقریر، تمثیل افعال صادر از انسان ها در از جهت استناد به خداوند متعال، تمثیل و تنظیر اون به افعال صادر از نفس به وسیله قوای مختلف او هست. حالا در اسوار در جلد 6 صفحه 372 در این همین مسئله جبر و اختیار، بعد از این که نظریه مفوضه را مطرح کرده، به عنوان مذهب اول، نظر دوم که نظر مجبره باشه مال اونها را مطرح کرده، یه نظر سوم، وجه سوم را به عنوان قول بعضی از حکما و مثلا اصحاب ائمه علیه السلام اینو مطرح کرده. بعد از این یه بعنوان وجه چهارم که راسخون فی العلم و هم اهل الله قائل به او هستن، گفته باید اینجور گفته بشه. خب نظر صحیح و در ادب اینه که اینجور گفته بشه که نسبت به وجود انسان ها ما حساب بکنیم، لیس فی الوجود شأنون الا باب شأن خداوند متعال، همینطور هم در عالم وجود فعلی وجود ندارد الا باب فعل خداوند متعال. نه به معنای این که فعل زید مثلا از زید صادر نشده باشه، لا به معنا ان فعل زید مثلا لیس صادرن انهو، بل به معنا ان فعل زید معنهو فعلهو بالحقیقه دون المجاز فهو فعل الله بالحقیقه، فلا حکم الا لله ولا حول ولا قوت الا بالله. تا به اینجا میرسه که این برای اینکه این مطلب معلوم بشود ما باید التفات پیدا بکنیم به نفس و قوای نفس و فعلی که از این قوا پیدا میشه. بعد و معرفت النفس و قواها اشد و معینن علا فهم هذا المطلب، فان فعل الحواس و القوا الحیوانیه و طبیعیه کلها فعل النفس کما هو تحقیق معنها فعل تلک القوا ایزن بالحقیقه. این فعلا با دیدن فعل بصر باصره هست، شنیدن فعل اینه، ولی در این حال فعل اصل نفس هم هست. نه به معنای شرکت بین دو فاعل در فعل واحد در عرض هم، همونطور که در فاعل‌های ثنایی بعضی ها در بعضی از موارد شرکت در فعل پیدا میشه، خیاطت ممکنه دو نفر با هم با شرکت هم خیاطت رو انجام بدن، ولی در مورد فعلی که اسناد داده می شود به نفس و قوای نفس از این قبیل نیست، از قبیل شرکت بین فاعلین فی فعل واحد کما یوجد فی افعال الفاعلین ثنائیین نیست، که قد یقع شرکت بین اثنین منهم فی فعل واحد کل خیاطه و نحوهو، این اینطور نیست، بلکه به این معنی همونی که از همون حیثی که صادر می شود از قوه نفس قوه باصره، از همون حیث هم صادر می شود از خود نفس، نسبت داده می شه به خود نفس. این به معنای به همین استنادش در حقیقت استناد طولی هست. بعدم شروع کردن به این که این مذهب این همین وجه چهارم، مذهب چهارم، این همون مذهبی است که عظیم الجدوا هست، شرید المنزله هست، و همین معنا و بهی یتحقق معنا ما ورد من کلام امام المبهدین علی علیه السلام، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. جبر لا جبر ولا تفویض یعنی همین، امر بین الامرین همین، اذ لیس المراد منه ان فی فعل العب ترکیبا من الجبر و التفویض. لا جبر و تفویض این نیست اون نیست، امر بین الامرین، نه اینکه یه مقدارش از جبر گرفته یه مقدارش از تفویض، نه اینکه هیچ کدوم از اینا نیست، ولا ایذن معناه ان فی خلوا عنهما، یا اینکه از یه جهت اختیار باشه از یه جهت استقرار باشه که مثلا شیخ الرئیس گفته بود، اینا نیست، بلکه به همین معنا هست که این فعل چون اصل الوجود مربوط به بله اصل الوجود مربوط به خداوند متعال هست، بقیه حالت طبیعیت نسبت به وجود دارن، بله افعال صادره مثل همین هست. این تقریر بله دوم، حالا بحث به ترتیب بعد از تقریر اول که در کلام مرحوم آقوم بود، این تقریب در کلمات فلاسفه ذکر شده، در کلمات بله مرحوم امام در کتاب طلب و اراده یه تمثیل دیگه مختار خودشون اونو ذکر میکنن، ولی بعد میگن این تمثیل بهتره، اقرب این تمثیلی که در کلام صدر المتعدیین اومده، این تمثیل بهتر از اونه، بلکه با یه اضافه هم داره، اضافه اینه که این را که ما فعل انسان را از جهت استناد به خداوند متعال مقایسه مثال زدیم به فعل نفس، این حالت استناد به خداوند متعال در فعل انسان این واضح تر هست از اسناد فعل قوای نفس، قوه باصره به نفس. چرا؟ به خاطر اینکه در مورد نفس و قوای نفس چون حالت تعین و ماهیت و اینها وجود داره، مغایرت اینها در اونجا هست، ولی در رابطه افعال انسان با خداوند متعال با توجه به اینکه خداوند متعال حد نداره، ماهیت نداره، بله محض وجود هست، این حالت اسناد دادن به خداوند متعال اونجا واضح تر میشه. از همون مثال نفل قوا استفاده میشه، ولی اینجا به طریق واضح تر استناد به خداوند بله متعال داده میشه. این تقریر دوم یا تفسیر دوم از نظریه بین الامرین. مناقشه و اشکالی که نسبت به این تقریر به این تفسیر وارده اینه که هرچند در این تقریر خداوند متعال از نقص در سلطنت، از نقص در قیومیت بر عالم منزه شده، تقدیس شده، به طوری که در این تقریر بیان شده که هیچ چیز در عالم وجود نداره الا اینکه متقوم به اراده خداوند متعال، متقوم به ایجاد خداوند متعال، این حیثیت حفظ شده، تقدیس شده از خداوند متعال از اینکه نقص در سلطنت داشته باشه. و با همین بیان نظریه تفویض ابطال میشه. برای ابطال نظریه تفویض این بیان خوبه، ولی اشکال اینه که در این تفسیر صدور در بر اساس همون مثالی که زده شده، صدور که مثال به نفس و قوای نفس زده شده، صدور فعل از قوای نفس مثل دیدن، از چشم، شنیدن، از گوش، اینها صدور فعل از اینها به نحو اختیاره یا به نحو غیر اختیاری به صورت قهری صادر میشه. اون چه که در مورد فعل نفس وجود داره مجرد صدور فعل از باصره، به ما اینکه این چشم و باصره مسخر نفسه، در اختیار نفسه، به این آلا نه به ما اینکه این باصره از خودش اختیار داشته باشه که بتونه در مقابل فرمان نفس مخالفت بکنه. از حالت اختیار که نیست، فعلی که از قوای نفس صادر میشه از باب فعل فاعل مسخره که در تسخیر موجود آخر هست، در تسخیر نفس هست. در مقابل نفس این قوه باصره اختیار از خودش نداره، فقط به عنوان وسیله نفس، کارگزار نفس، عامل نفس این کار از او صادر میشه. در حقیقت این قوه باصره خواست نفس را پیاده میکنه، اجرا میکنه، از خودش حق دخل و تصرف را نداره. خب اگر ما فعل صادر از انسانها را در این جهت که نسبت به خداوند متعال در مقایسه با خداوند متعال و من حیث استناد به خداوند متعال بخواهیم در نظر بگیریم، این همین حیثیتی که در فعل قوای نفس وجود داره اگه از این قبیل باشه، خب در اینجا این ما مسئله امرون بین الامرین را توجیه نکردیم، چون اگر فعل صادر از انسان در عین استناد به خودش بخواهد به خداوند متعال استناد داشته باشد، از این حیث که مسخر در خداوند متعاله، از حیث اینکه انسان در حیطه قدرت خداوند متعال و مسخر خداوند متعاله، به عنوان عامل و کارگزار خداوند متعال فقط عمل میکنه، خب دیگه حیثیت اختیاری بودن توجیه نشده که. در این تقریر اون حیثیت اختیاری بودن که نفی و ظلم و تحفظ بر این که خداوند متعال عادل هست و بله و ظلم از خداوند متعال صادر نمیشه، در این توجیه در این تقریر بیان نشده، نیامده است، تأمین نشده این نکته نفی و ظلم از خداوند متعال، توجیه نشده بلکه ابطال شده. چون شما گفتید که بحث به اونجایی که در کلام صدر متعلینه اینه که اصلا این بله این در همون حد فعل نفس و قوای نفس، خب فعل نفس و قوای نفس، قوای نفس مسخر نفس هستن و اختیاری از خودشون ندارن. اگه فعلی از اونها صادر میشه به خاطر اینکه فرمانبر نفس هستن، از خودشون که اختیار ندارن. بحث به اونی که در طلب و اراده اومده این حیثیت تبعیت متقوم بودن که بالاتر شده از این حیث که از خودش اختیار ندارن، در این بحث به توضیحی که در طلب و اراده گفته شده شدیدتر شده نسبت به نفس و قوای نفس. اونجا فرمودن که ولو بله در اصل این که اضافه به نفس داده میشه، همون فعل اضافه به نفس داده میشه، اون حیثیت در مورد فعل انسان هم وجود داره، ولی در مورد نفس و قوای نفس اونجا یه مغایرتی هست در، ولی بالاضافه الی فعل انسان و استنادش به خداوند متعال حتی اون مغایرت هم نیست، این تشدید شده، اون حیثیت تقوم و مسخر بودن تشدید شده، ولی اونی که احتیاجی به او هست در توجیه در تفسیر نظریه امرون بین الامرین اینه که غیر از اون علاوه بر اون حیثیت تقوم به قدرت خداوند متعال، به بله وجود خداوند متعال، علاوه بر اون یک حالت اختیاری برای انسانها در افعالشون توضیح داده بشه که به ملاحظه اون اختیار ظلم نفی بشه از خداوند متعال. در این تقریر این مطلب نیومده، نه تنها بلکه گفته شده به اینکه به همون کیفیت فعل و قوای نفس و فعل و نفس، بلکه از جهت اینکه استقلال ندارد شدیدتره، از این از جهت عدم الاستقلال، از جهت تقوم اون حیثیت شدیدتر قرار داده شده. خب
فاعل و غیر از خدا نمیتونه بگه، فاعل هم خداست، نفس هم دیگه از نفس و اتفاق کل.
حالا بحث اون تقریبه، اون یه بیان دیگه است، البته هم در این تقریر تقریر دوم باشه، هم در تقریر سوم که از تمثیل به شمس و نور شمس که به آینه میتابد و از آینه به دیوار مثلا انعکاس پیدا میکنه، در این تقریرها چه در کلام هم در کلام صدر متعلین و هم در کلام و در کلام صدر متعلین هم در کتاب طلب و اراده، غیر از این اون مطلبی که نقل شده تعبیراتی وارد شده که مبتنی بر وحدت وجوده، اون حیثیت وحدت وجود در این تقریرها هم ازش استفاده شده، ولی اینکه اینا را جدا آوردیم به خاطر اینکه توضیح این تقریرها متوقف بر نظریه وحدت وجود نیست، باقت نظر از نظریه وحدت وجود هم ممکنه کسی این تقریر را داشته باشه، ولی اون حساب اون را یه بله اون یه تقریر اضافه ای هست که مستقلا مطرح میشه، اون علاوه بر این یه اشکالات اضافه ای هم داره دیگه، ولی اون چیزی که در این تقریر دوم و تقریر سوم اومده همینه که این حالت چجور نفس بله در قوای نفس در مقابل نفس چون حالت تبعیت دارن، حالت معلولیت نسبت به ذات نسبت به نفس دارن، فعل اینها به نفس هم نسبت داده میشه، افعال انسانها هم به خداوند متعال نسبت داده میشه، چون وجود خود انسان وقتی معلول خداوند متعال بود افعالی هم که از او صادر میشود اون هم به خداوند متعال نسبت داده میشه. اشکال در این تقریب اینه که این در این تقریب اون حیثیت سلطنت خداوند متعال، سلطنت مطلقه و قیومیت خداوند متعال حفظ شده، و خدا منزه از نقص در سلطنت شده، ولی اون حیثیت عدالت خداوند متعال این حفظ نشده. با حال اینکه اون چه که با استفاده با استناد به روایات، با استفاده از روایات ائمه علیهم السلام به عنوان میزان به دست ما دادن در مسئله جبر و اختیار، اینه که تو اون توجیهی که می شود، تفسیری که می شود از مسئله امر بین الامرین، باید جوری باشد که هم نسبت به سلطنت خداوند متعال نقص در سلطنت خداوند متعال لازم نیاید و هم مستلزم نسبت ظلم به خداوند متعال نباشه. حیثیت اختیاری بودن به معنای امکان و ترک باید در این تقریر بیاید، ولی در این تقریر دوم نیومده، امکان و ترک نیومده. روی حساب این نمیتواند به عنوان تقریر صحیح از نظریه امرون بین الامرین باشه. اینم تقریر دوم. تقریر سوم برای اینکه امرون بین الامرین در مقابل جبر و تفویض بیان بشه، اینه که گفته شده مرحومان در کتاب طلب و اراده فرمودن که ما برای بیان این میتوانیم از این تمثیل از یک تمثیل استفاده بکنیم، با اون اینه که در جایی که مثلا نور خورشید در روز مثلا نورش به آینه بتابد و از آینه بر دیوار منعکس بشه، اینجا ما حساب بکنیم این نوری که رفته رو دیوار، این نور از آینه نیست، چون آینه که به ذاتی نور نداره، از خودش که نور نداره، پس این نور اینطور نیست که به ذات مال آینه باشه. همینطور هم این نور به صورت مطلق به خورشید به آفتاب نمیشه نسبت داد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر وساطت این آینه نبود، این نور به دیوار نمی رسید دیگه، به واسطه آینه هست که این گذاشته شده، و الا در حالت طبیعی نور به این دیوار خاص نمی رسید. پس بنابراین در این مورد در مورد این نوری که از آینه به دیوار تابیده، می شود گفت که این نور هم نور خورشید هم نور آینه است، نور هر دو است، هر دو هم آینه و هم نور تأثیر در این نور منعکس شده واقع شده در دیوار داره، منتها با این تفاوت که اصل نور از خورشید، به ذات از خورشید، ولی بالعرض اومده در آینه، از طریق آینه به دیوار منعکس شده. خب همونطور که در مثال نور مسئله به این نحو هست، افعال صادر از انسانها از من حیث استناد به خداوند متعال هم همین گونه هست. این فعلی که صادر میشه، بلی از انسان صادر میشه، ولی به ذات این فعل مستند به خداوند متعاله، اونی که موجود حقیقی در اینجا هست و مقوم وجود انسان هست خداوند متعاله. روی این حساب این نور هم به این فعل هم به انسان نسبت داده میشه هم به خداوند متعال، ولی این استنادها با اختلاف در بالعرض و به ذاته، به ذات به خداوند متعال باید نسبت داده بشه، بالعرض هم بالعرض به انسان نسبت داده بشه. اینم تقریر سوم. مناقشه و اشکال در این تقریر و این تمثیل هم همون مناقشه است که در تقریر قبلی گفته شده. هرچند بر اساس این تمثیل فعل صادر از انسان به خدا حقیقتاً به خداوند متعال نسبت داده شده و از این حیث بله سلطنت خداوند متعال و قیومیت خداوند متعال نقص پیدا نکرد، زید پیدا نکرد، بلکه به اطلاقش تحفظ شده، ولی این که این فعلی که از شخص صادر میشه آیا با امکان ترک هست یا بدون امکان ترک، این خصوصیت که یک علامت لازم بیان بود در نظریه در تفسیر نظریه امر بین الامرین، این مطلب در این تقریر نیامده، بلکه اونچه که در این تقریر اومده از جهت این که به ذات فاعل به ذات خداوند متعال هست و فاعل بالعرض خداوند افراد انسان هست، انسان ها هستند، اونچه که در این تقریر اومده نه تنها توجیه کننده اختیار انسان و نفی و ظلم از خداوند متعال نیست، بلکه در این توجیه نقش انسان به صورتی بیان شد که فقط به عنوان همون فاعل مسخر دیگه، اینکه از خودش اختیار نداره توضیح داده شد. خب این حیثیت موجب اشکال میشه، اشکال همون اشکالی است که در روایات هم بیان شده که اگر فعلی که از افعال از انسانها صادر میشود به خود خداوند متعال، فعل خود خداوند متعال باشد، در این حال خداوند متعال بخواهد افراد را عقاب بکنه، مؤاخذه بکنه بر این افعال، این خداوند متعال عدل از این است که این گونه عمل بکنه، تعالی الله، از این که بخواد مثلا ظلمی از خداوند متعال صادر بشه. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.